نه اونو طور نه اون تغییر کاربری که بازم اونم احیاء، اونم یه نوع احیاء، حالا یا کشاورزی یا صنعتی میشه یا مسکونی، این احیاء هست. اما اونجایی که مثلا آب پیشروی میکنه، زمین غیر قابل استفاده میشه، صاحبش معلومه و منتظره که آب برگرده تا این دوباره احیاش کنه، این مالکیتش باقیست. من مگم که راست. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده قبه، اقابه به لا بیان. بعد یکی از آقایون فرموده که این بحثی که دیروز اشاره کردم این روشن نشد و توضیح کافی ندادم. بعد همون بحث این که آیا آثار بسیعی مال ذات عمله یا عمله با یک عنوان و بست، مثلا گوشت خوکی که آدم در حال اضطرار میخوره آثار بسیعی داره یا نه، یا کسی که غیبت میکنه ولی اضطراره، یا دروغ میگه و اضطرار آثار بسیعی داره یا نه. اینا عرض کردم، این کسی بست نکرده و حالا منم بخوام حالا توضیح بدم، این خیلی یعنی حداقل یه 10 جلسه وقت میخواد. دیروزم عرض کردم خیلی هم این مبتلا به ها، ولی این دیگه فعلا از بس اصول خارج میشه. والا حالا یه وقت خیلی هم جنبه های اخلاقی هم توش زیاده، ولی زه حالا از این صرف نظر میکنم. نظر نهایی من اینه که نه، آثار وضعی مال ذات فعل نیست، یعنی گوشت خوک اندل استرار هیچ آثار وضعی نداره، آثار وضعی مال عمل است با عنوان اطاعت و معصیت.
باید نظر حضرت عالی در مورد آثار مقاصد احکام و مقاصد نیستن؟
بلدی نخی نیستن، اینو من مکررم گفتم، من اینو مکرر گفتم که تابع مسائل و مفاسد نیست. خیلی خوب بگذن اینو گفتم چون نمیخوام بس بکنم شاشمال شاید. خب بحث امروز اینه که اولا این قاعده قبه اقاب بلا بیان، اولا این قاعده عقلیست یا عقلاییست. حالا اینو توضیح بدم تا مرحوم شیخ تو رسائل صفحه 203 فرموده حکم العقل به قبه العقاب علی شیء من دون بیان. حکم العقل به قبه العقاب، یعنی قاعده قبه العقاب بلا بیان رو یا قاعده عقلی حساب کرده. حکم العقل به قبه العقاب على شیء من دون بیان تکلیف و یشهد له حکم العقلا کافت. میگه کلام عقلا شاهد این قاعده عقلی است، پس قاعده را عقلی میدونه، کلام عقلا را شاهد میاره، نه این که میخواد بگی که قاعده عقلاییه ها. یشهد له حکم العقلاء کافتن به قبه مؤاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف به عدم اعلامه اصلا به تحریمه. عقلا همه میگوین که اگر مولا چیزی رو نگفته حرامه، بعد این بنده خودم انجام داد، بعد بخوان مجازاتش کنه که چرا انجام دادی، اونو میگن قبیحه دیگه، چیزی رو نگفته و در این حال بخواد مجازات بکنه. پس شیخ انصاری فرمود قاعده عقلی شاهدشم حکم عقلا. آقای آقا ضیاء تو کتاب مقالات الاصول فرموده که ثم انه قد یستدل عقلا للقول بالبراءته به قاعده قبه قابل بیان. یستدل عقلا، پس ایشون هم قاعده رو قاعده عقلی حساب کرد. ولی کفایه اینجوری فرموده: و عمل عقل و فانه قد استقل بقبه العقوبت. کفایه میگه عقل مستقل است به این قاعده قبه قابل بیان، عقل این قاعده رو میگوید. بعد از دو سه سطر اینجوری آقای آخون میفرماید لشهادت الوجدان، به خاطر اینکه وجدان شهادت میدهد که اگر آدم چیزی را نگفته و بخواد اقاب بکنه قبیحه. اگر که ایشون میگوید به شهادت وجدان، شهادت وجدان را اگر بیارید یه قاعده عقلی نیست، این دیگه میره تو همون بحث اقلا. و قبلا هم عرض کرده بودم که اصلا وجدان یه حرف نادرستیه، وجدانی چایی نیست، کسی وجدانی نداره. که در شرح کفایه، این شرح کفایه مال مرحوم بله شیخ محمد طاهر آل رازی، تو شرح کفایه ایشون اینجوری اومده، بفرماید که الوجدان حاکم على قبح العقاب على تکلیف المجهول الذي بنى العقلاء على ذم فاعله و على كل حال فقاعدة قبح العقاب بلا بيان من المسلمات عند العقلاء. این شرح کفایه میگه بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان از مسلمات عند العقلاء است. یعنی این آقای شیخ طاهر آل رازی از عبارت کفایه اینجوری فهمیده که آقای آخون میخواد بگه این قاعده عقلایی نه عقلی است. امام خمینی تو تهذیب اینجوری فرموده العقل مستقل به وجوب اطاعت المنعم. العقل مستقل به وجوب اطاعت المنعم و خاز الحکم، یعنی استحقاق عقوبت، لیس به منات ظلم. این که میگوین قبح عقاب بلا بیان به خاطر این نیست که این اسباب ظلمه، علت دیگری دارن که آن رو بعد اینو توضیح میدن. آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو این کتاب اصول فقهشون صفحه 574 آیت الله عراقی اینجوری فرموده، فرموده قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعدتون مسلمتون عقلائیه، قاعدتون مسلمتون عقلائیه بلا معونت فی اثباتها و هی من القواعد المتفق علیها بین جمعی ارباب العقول. پس آی عراقی این رو قاعده عقلائی میدونه. مرحوم اصطب الحسن اصفهانی تو کتاب وسیله صفحه 591 فرموده العقل مستقل به قبح العقاب بلا بیان، یعنی قاعده عقلی است. مرحوم آیت الله خویی تو کتاب الهدایت جلد 3 صفحه 293 ایشون فرموده لا ریب فی استقلال العقل به قبح العقاب. پس بعضی از آقایون میگوید که این قاعده عقلی است، بعضی‌ها گفتن قاعده عقلایی است. اولا این که روشنه که تکلیف شارع برای بحث و زجر، یعنی شارع تکلیف میکنه برای که آدم کارو انجام بده یا اون کارو انجام نده. و این رو هم میدانی که خود تکلیف واقعا بأس و زجر نمی آورد. دستور مولا خودش به وجود واقعیش باعث نمیشه که آدم کاریو بکنه یا نکنه. اونی که بأس و زجر می آورد علم به تکلیفه، نه خود تکلیف. یعنی همیشه علمه که بأس میاره، زجر میاره. ممکنه یه آدمی کنار آب باشه و از تشنگی بمیره، چون خیال میکنه که اینجا آب نیست. مثلا یه نفر یه پارچه آب زیر این منبر باشه اما این خبر نداره. ممکنه یه نفر تشنه باشه همینجا از تشنگی هم بمیره اما این آبو نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون نمیدونه. که این دست دراز میکنه آبو برمیداره، نه وقتی که آب باشه، وقتی که بدونت آب هست دست دراز میکنه. حتی اگه آب نباشه اما این خیال میکنه آب هست، باز دست دراز میکنه. مثلا یه پارچه آب، خیال میکنه آب توش هست در حالی که آب توش نیست، اینجا دستشو دراز میکنه برداره. به عبارت دیگه اگر خداوند یه تکلیفی در واقع بگذارد اما من خبر ندارم، خب هیچ وقت من اون کار انجام نمیدم. وقتی من وادار به کار میشدم که علم به اون تکلیف داشته باشم. این علم به تکلیف همون بیانیه که میگن قبه اقابه به لا بیان یا به بیان. این بیان یعنی حجت، یعنی علم، یعنی طریق به این معناست. خب این قاعده وقت میشه قاعده عقلی یا عقلایی. این بحث اینه که میخواییم ببینیم آیا عقل براعت را میگوید یا عقل احتیاط را میگه. اصولیین میگوین که عقل میگوید براعت درسته. دلیلشون چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. خداوند تکلیفی که بیان نکرده نمیتونه دم عقاب بکنه. ولی واقعش اینه که اینجا دلیل و مدعا یه چیزه. این مثل این میمونه دار که ما بگوییم براعت درست است. به چه دلیل؟ به دلیل براعت. مدعامون براعته، دلیلمونم چیه؟ براعته. قبح عقاب بلا بیان دلیل براعته. براعتم یعنی همون قبح عقاب بلا بیان، یعنی چیز جدیدی نیست. براعت یعنی چی؟ یعنی وقتی یه تکلیفی هست و من نمیدانم و خدا برا من توضیح نداده، خدا عقابم نمی کنه. این معنای براعت. دلیلش چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان هم همونه، یعنی همون براعته. قبح عقاب بلا بیان یعنی این که خدا عقاب نمی کند بدون این که بیان کند، یعنی براعت. بعد به چه دلیل قبح عقاب بلا بیان؟ به دلیل قبح عقاب بلا بیان. این مصادره بر مطلوب دیگه، یعنی دلیل و مدعا یکی. ولی این آقایون اصولیین احتمالاً این حرفا حالشون بوده، یعنی اینا را خوب میدونستن. مقصود این آقایون این بوده ها، این که اومدن دلیل و مدعا را یه چیز قرار دادن، مقصودشو این بوده که قبح عقاب بلا بیان یک قضیه تحلیلی است نه یک قضیه ترکیبی. اگر یک قضیه ای داشتیم که موضوعش یه چیز بود، محمولش یه چیز دیگر بود، این چه باید بر این قضیه دلیل بیارید؟ مثلا من میگویم این دیوار سفید است، این دلیل میخواد. به چه دلیل سفیده؟ چون دیوار یه چیزه، سفید بودن یه چیز دیگه است، این دلیل میخواد. اما اگه گفتم این دیوار دیوار است، این دیوار دیوار است که دلیل نمیخواد. اینا رو بهشون تو منطق میگفتن خارج محمول، بل خارج المحمول من صمیمهی. قضیه که موضوع محمولش یکیه میشه قضیه تحلیلی در مقابل قضیه ترکیبی. مثل اینکه کسی بگوید زیدون 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 دلیل نمیخواد، اما اگه گفتیم زیدون قائمون این دلیل میخواد. بله، حمله اولیه ذاتی. خب مراد اصولیگین این بوده ها که وقتی میگوییم قبه عقاب بلا بیان دلیل براءته، مقصودشو این بوده که اگر کسی خود براءت رو توضیح بده، توضیح براءت خود قبه عقاب بلا بیان میشود. اینجور که الان من توضیح دادم، با این توضیح دیگه روشنه که قاعده قبه عقاب بلا بیان قاعده عقلیست نه عقلایی. این که یه قضیه میشه قضیه تحلیلی یا یه قضیه میشود ترکیبی، این حرف عقله نه حرف عقلا. عقلا که این چیزا رو نمیفهمن. پس حق با اون کسانیه که گفتن که قاعده عقلیست نه این که قاعده عقلاییست. این یک نکته.
نکته
ببینید، اگر که یه چیزی عقلایی بود، عقلایی اگه بودم برای حجیتش تأیید شرع رو میخواد، اما اگر عقلی بود دیگه برای حجیتش میگیم حجیتش ذاتیه دیگه، تأیید شرع نمیخواد. نکته بعدی اینه که قاعده یه قبه عقاب بلا بیان که یک قاعده یه عقلیست برگشت میکنه به قاعده قبح ظلم. این که میگیم عقاب بلا بیان قبیح هست یعنی ظلم قبیح هست. توی منطق میگفتن که حسن عدل و قبح ظلم مربوط هست به عقل عملی. اگر که حسن عدل و قبح ظلم مربوط به عقل عملی میشه، پس قبح عقاب به لابیان میشود یک قاعده عقل عملی. توضیحش اینه که بعضی ها میگوین ما دو تا عقل داریم، بعضی ها میگن یه عقل داریم. بعضی ها میگوین یه عقل نظری و یه عقل عملی، دو تا عقل. مثلا فرض کنیم مثل نراقی تو جامع السعادات مثلا اینه، اینجوری میگن، یا معراج السعاده. اینا تصورشو اینه که آدم دو تا عقل داره، یه عقل نظری یه عقل عملی. عقل نظری اونیه که هست ها و نیست ها را می فهمد. عقل عملی هم اونیه که باید ها و نباید ها را می گوید، میگه چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی. بعد میگن مثلا اخلاق میشه عقل عملی، کلام و اعتقادات هم میشود عقل نظری. بهمن یار هم صریحا این حرف رو زده، ولی درستش اینه که ما دو تا عقل نداریم. عقل یکیه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. دو تا عقل نداریم، دو تا ادراک هم نداریم، که یکی ادراک های نظری یکی ادراک های عملی. یک عقل و یک ادراک، ولی دوتا مدرک، مدرک ها دوتاست. مثل این که مثلا آدم با یک چشم یک نگاه میکنه، اما به هر حال اینا دوتا فرشن. این که دو تا فرش من میبینم نه به خاطر این که دو تا چشمه، با یه چشم که آدم نگاه بکنه هم یک چشمه هم یک نگاهه، اما اون مبصر اون دیده شده دو چیزه، یکی این فرشه یکی اون فرش. عقلم اینجوریه، یه عقل داریم یه فهم داریم، اما فهمیده شده ها دو چیزن، یکی نظری یکی عملی. و تمام مسائل عقل عملی برمیگرده به عقل نظری. یعنی این که وقتی عقل میگوید ظلم قبیح است، یعنی عقل میخواد اینو بگه، ظلم کردن فقدان یک کماله، فقدان یک کمال میشه عقل نظری نه عملی. نتیجه این عرض من این میشه دا قاعده قبح اقاب لابیان برمیگردد به قبح ظلم، و قبح ظلم هم برمیگردد به مسئله عقل نظری. پس ابتداعا این عقل عملی است ولی برمیگرده به عقل نظری. و اما این که بعضی ها گفته بودن که این ربطی به بحث ظلم ندارد، اون جوابش اینه که عقل عملی بیش از یک چیز درک نمی کنه. عقل عملی کل درکش همینه که حسن عدل و قبح ظلم، اینم دو چیز نیست، یکی حسن عدل یکی قبح ظلم. قبح ظلم نقیض همین حسن عدله، حسن عدلم نقیض همون قبح ظلمه، یعنی این دوتاش یکیه ها. و عقلم غیر از این هیچی نمیفهمه، تنها چیزی که عقل میفهمه همینه. اگر کسی قاعده قبح اقاب لا بیانو از بحث ظلم جداش بکنه، خود این قاعده اصلا قابل اثبات نیست. یعنی ما وقتی میتونیم بگوییم قبح اقاب بلا بیان که اقاب بلا بیان رو ظلم بدونیم، بعد میگوییم خدا ظلم نمیکنه و ما کان ربو که به ظلام للعبید، ظلام هم صیغه مبالغه به معنی نسبت آن، یعنی خدا نسبتی با ظلم نداره. پس عقل فقط یه چیز میفهمه، اونم قبح ظلم. اگر کسی مسئله قبح ظلم رو از قبح عقاب بلا بیان جدا کنید، دیگه خود قبح عقاب بلا بیان قابل اثبات نخواهد بود. این تا اینجا راجع به اصل قاعده.